بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجة الاسلام والمسلمين آقای مروی، جلسه 59 صفحه 86، تاریخ 9 دی ماه سال 1369.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و ابی القاسم المصطفی و محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاهلین، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الثالث من طرق انکشاف قول الامام علیه السلام لمده الاجماع الحدث و هذا علی وجهی. بحث در طرق تحصیل اجماع بود. طریقه سوم طریقه حدث بود. دیروز توضیح این طریقه و اقسامش بیان شد. به طور خلاصه عرض کردیم که حدس بر سه قسم است: تارتن مجتهد حدس میزند قول امام رو از مقدمات حسیه ضروریه، و تارتن حدس میزند قول امام رو از مقدمات حسیه غیر ضروریه. و در مرحله سوم حدس میزند قول امام رو از مقدمات حدسیه. بعد از بیان و توضیح این طریق وارد مطلب چهارم میشند که نتیجه گیری از مطالب گذشته است. میفرمایند تا اینجا بیان کردیم که طرق کشف قول معصوم سه طریق است: حس و لطف و حدس. سلام. حالا میخوان نتیجه بگیرن. میفرمایند طریقه حس در باب اجماع، ما قبلا گفتیم مطلب خوبی است، از این طریق انسان میتونه علم به قول امام پیدا کنه، ولی چه کنیم که این طریق غیر متحقق عادتاً، اصلا وجود نداره این طریقه، صرفا یک فرض است که بحثاشو قبلا داشتیم. طریقه دوم طریقه لطف است. ما قبلا گفتیم طریقه لطف رو ما قبول نداریم و مبنای این طریقه رو باطل کردیم. پس بنابراین باقی میماند مبنای حد. اجماعات حدسی هم سه قسم بود. قسم اول حدس مبتنی بر مقدمات ضروریه که ما مثال زدیم، مثلا یک عالم و مجتهد از اتفاق جمیع صحابه و تابعین و علما حدس بزنه قول امام رو. این قسم حجت باز خوبه، مثل اجماع حسی است. این مقدمات با قول امام ملازمه داره، ولی چه کنیم که این قسم هم صرفا یک فرض است. وجود خارجی نداره. یکی از مدعیان اجماع نیست که همچه ادعای اجماعی داشته باشه. پس بنابراین اجماع حد ضروری خوبه، حجت، ولی وجود خارجی نداره. و اما قسم دوم که اجماع حدسی مبتنی بر مقدمه حسی غیر ضروری، فرمایند این قسم برای خود محصل اجماع حجته، ولی برای دیگران نه. مثلا کسی که از قول مشایخ ثلاثه حدس قطعی بزنه، قول امام رو براش حجته، ولی ما که همچه حدسی نمیزنیم. پس بنابراین این قسم برای ما حجت نخواهد. اما قسم سوم که حدس مبتنی بر حدس باشه، که دیگه توضیحاتش دیروز عرض کردیم، این قسم هم قطعا حجت نخواهد بود. خوب دقت کنید، کسانی که ادعا می کنند اجماع حدسی رو، ما نمیدونیم که ادعا می کنند اجماع حدسی رو از قسم اول یا قسم دوم یا قسم سوم، نمیدونیم از کدام قسمه. حالا این تنزله، البته ما یقین داریم از قسم اول نیست اجماعات حدسی، او که واقع نشده، ولی حالا یه مقداری تنزل میکنیم، میگیم نمیدونیم اجماعات حدسی از کدام قسم است. پس بنابراین اجماعات حدسی مشکوک الحجیه هستند و مشکوک الحجیه لیس به حجته. نتیجه کلام این که در اجماعات منقوله دو قسم حجت است، ولی وجود خارجی نداره، یکی اجماع حسی، دوم حدسی ضروری. سه قسم دیگه وجود داره، اجماع لطفی، و دو قسم هم حدسی، اینا ممکنه وجود داشته باشه ولیکن حجت نمی باشن. پس نتیجه می گیریم اجماعات منقوله موجوده لیست به حجت. این نتیجه‌ای که تا اینجا میگیرن. حالا باز اشکالاتی برای نتیجه وارده، عبارت رو بخونیم تا برسیم. از ثالث من طرق انکشاف قول الامام علیه السلام لمدعی الاجماع الحد. اینا دیروز توضیحات این چند خط رو عرض کردیم، عبارتشو نخوندیم که حالا اشاره میکنیم. قسم سوم از راه‌های کشف قول امام علیه السلام برای مدعی اجماع حدس است و هازا علی وجهین. این حدس در دو قسمه که این دو قسم، قسم اول شو باز دو قسم میکنن میشه سه قسم، ما از خارج سه قسم توضیح داریم. احدهما، یکی از این دو قسم، ان یحصل له ذلک، این که حاصل شود برای اون مدعی اجماع این حدس من طریق، از راهی که لو علمنا بهی، اگر ما هم علم به این طریق و علم به این مقدمات پیدا می کردیم، ما خطعناه و فستکشافه، او رو در کشفش تخطئه نمی کردیم. یعنی خلاصه می خوان بگن راه اول این است که حدس برای مدعی اجماع پیدا بشه من طریق حسی، از یک طریق حسی. و هازا علا وجهینه، اینم خودش باز در دو قسم است. احد هما، یکی از این دو قسم، ان یحصل له الحدس الضروری، برای مدعی اجماع حدس ضروری پیدا بشه، من مباد محسوسه، از یک مقدمات حسی، اونم مقدمات حسی، اونم بل حدس ضروری که به حیث و یکون الخطأ فیه، به جوری که خطا در این حدس ضروری از قبیل خطای در حس باشه. یعنی این حدس ضروری مقدماتش حسیه ضروریه است که دیگه احتمال خطا در این حدس ضروری نمیره. فیکونو به حیثو لو حصل لنا تلک الاخبار، پس این اجماع به جوری است که اگر حاصل بشود برای ما همون اخبار و همون مقدمات، البته اینجا هم میتونیم اخبار بخونیم هم میتونیم اخبار بخونیم، اگر اون اخبار برای ما حاصل بشه یعنی اون مقدمات برای ما حاصل بشه، لحصل لنا العلم، برای ما هم علم حاصل میشد، کما حصل له، چنانچه برای مدعی اجماع علم پیدا شده. ما هم اگر میرفتیم از زمان امام صادق تک تک نظریات صحابه رو میدیدیم، علما تابعین رو تا به امروز یک مخالف هم پیدا نمیشد، حدس قطعی میزدیم که قطعا قول امام معصوم همین قول است. یک قسم ثانیه ما، قسم دوم، ان یحصل الحدس له من اخبار جماعته. قسم دوم از خارج گفتیم حدس پیدا میشه برای انسان از مقدمات حسی غیر ضروری، مثل این که از خبر 5 نفر، از قول 10 نفر، از قول 100 نفر انسان حدس بزنه قول امام رو. بچه دوم این که حاصل میشود حدس برای انسان از خبر دادن جماعتی که ملازمه با قول امام نداره، بلکه اتفق له العلم، اتفاق افتاده، یک نوع تصادفه، اتفاقا برای مدعی اجماع علم پیدا شده، به عدم اجتماعهم علی الخطا، بین که این چند نفر اجتماع بر خطا نمی کنن، اتفاقا برای همه نیست، برای یک آدم خوشبینه، یک آدم خوشبین میگه برای من از قول این 4-5 نفر حدس میزنم، حد زده میشه قول امام، لکن لیس اخبارهم ملزوما عادتا للمطابقت لقول الامام، لکن اخبار این جماعت ملازمه عادی و قول امام نداره، اخبار این جماعت عادتا ملزوم نیست بر مطابقه قول امام رو، یعنی لازمه این اخبار عادتا مطابقت با قول امام نیست، به حیث لو حصل لنا علمنا بالمطابقه ایزن، ایجور نیست به جوری که اگر برای ما همین اتفاق جماعت حاصل بشه علم پیدا کنیم به مطابقت با قول امام، نه، ممکنه ما علم به فتوای مشایخ ثلاثه پیدا کنیم ولی علم به قول امام پیدا نکنیم. اینم قسم دوم. قسم سوم در حقیقت از ثانی که ایشون تحت عنوان قسم دوم، قسم اول رو 2 قسم کردن، از ثانی قسم دوم، ان یحصل ذالک من مقدمات نظریه، این حدس به قول امام از مقدمات حسیه و ضروریه پیدا نمیشه، از مقدمات نظریه پیدا میشه، و اجتهادات کثیرت الخطا، و از استنباطاتی که خطاش زیاده. ما از خارج مثالش رو توضیح دادیم، یک آیه قرآن رو میگیره خوب روش فکر میکنه، میگه به نظر من از این آیه قرآن استفاده میشود وجوب نماز جمعه، بعد میگه خب قوانین اصولی که مشخصه، قواعد در دست ظاهر رو همه حجت میدونن، پس تمام علما هم اگر به این آیه نگاه کنن، دقت کنن، اونام استفاده میکنن وجوب نماز جمعه رو. خیلی خوب، از این اتفاق کل پس حدس زد از قول خودش اتفاق کل رو، از این اتفاق کل هم حدس میزند قول امام رو، اجتهاد در اجتهاد، حدس در حدس در حدس. خب این قسم حجت نیست. قسم دوم، ان یحصل ذالک من مقدمات نظریه، و یک اجتهاداتی که کثیرت الخطاست، بل علمنا بخطأ بعضها فی موارد کثیر من نقلت الاجماع، بلکه ما علم داریم که بعضی از این اجتهادات خطاست در موارد زیادی از سوی ناقلین اجماع. توضیح این بند بعدن میاد، بعدن مرحوم شیخ انصاری توضیح میدن، موارد زیادی داریم که خود ناقل اجماع تصریح میکنه به خطاش داره این اجماع، میگه من اجماع رو از این طریق به دست آوردم. خواهیم خوند که مرحوم محقق در عبارتی تصریح میکند که سید مرتضی ادعای اجماع کرده به خاطر تمسک به اثارت الاباحه، ادعای اجماع به خاطر تمسک به اثارت الاباحه، این حالا بعدا مفصلا میاد. پس در بعضی از موارد ما یقین داریم که این نوع اجماعات اجماعات باطلیست، علم نازالک منهم به تصریحاتهم، ما علم پیدا کرده ایم به این خطای در اجماع از اون علما به سبب تصریح علما فی موارده. علما در موارد زیادی خودشون تصریح کردن. محقق تصریح میکنه میگه مبنای این اجماع اصالت البراءه. خب یک مبنای یک اجماع اصالت البراءه یا اصالت الاباحه باشه، این ارزش این اجماع معلومه دیگه. پس در مواردی علم به خطای اونها داریم و در مواردی استظهار کرده ایم، خودشون در مواردی تصریح کردن و در موارد دیگه میفرمایند ما استظهار نموده ایم ذالک را، این خطا را از سوی علما فی موارد اخر، در یک موارد دیگری. و سیجی و جملتون منها، جمله از این موارد رو بعدم ذکر خواهیم کرد. پس تا اینجا دقت فرمودید سه طریق رو برای اجماع مرحوم شیخ انصاری عرض کنم که بررسی فرمودن. در مقدمات بحث مرحوم شیخ انصاری به چهار طریق اشاره کردن، طریقه تقریر رو هم اشاره کردن، ولی طریقه تقریر نظیر طریقه لطفه، همون اشکالات بر طریقه تقریر هم وارده، لذا دیگه ایشون طریقه تقریر رو بررسی نکردن. اشاره کردیم که متأخرین تا 12 طریقه برای حجیت اجماع ذکر میکنن. کتاب کشف القناع عن وجوه حجیت الاجماع مال مرحوم تستری 12 طریقه رو ذکر میکنه. اگر اون کتاب رو به دست نیاوردید، مرحوم آشتیانی در بحر الفوائدشون در صفحه 123 خلاصه و چکیده از اون کتاب رو ذکر میکنن در عرض 4-5 صفحه. شرح بر رسائل بحر الفوائد مرحوم آشتیانی صفحه 123 مراجعه بفرمایید. خلاصه از اون 12 طریقه رو اینجا ذکر میکنن، دوستان ببینن یک نظر خیلی خوبه. خب 123 بعد این طرق ذکر شد، حالا میخوان نتیجه گیری کنن که مطلب چهارم بود. اذا عرفت ان مستند خبر المخبر بالاجماع المتضمن للاخبار من الامام لا يخلو من الامور الثلاثه المتقدمه، اونگاه که شناختید که مستند و مدرک خبر دادن مخبر به اجماع، اون چنون اجماعی که متضمن اخبار از قول امام است علیه السلام، شما دانستید که دلیل این اجماع لا یخلو من الامور الثلاثه المتقدمه، مدرک این اجماع یکی از این سه امر متقدمه است که این سه امر متقدم رو اشاره میکنن. و هی سماع عن الامام، مورد اول شنیدن از امام است با عدم شناخت امام به عینه، یعنی اجماع حسی. مورد دوم و استکشاف قوله من قاعده اللوت، کشف میکنن بعضیا قول امام رو از قاعده اللوت. مورد سوم و حصول العلم من الحد، بعضیا هم علم به نظر امام پیدا میکنن از حد. و ظهر لک، وارد نتیجه گیری میشن، واضح شد برای شما ان الاول هنا غیر متحقق عادتا لأحد من علمائنا المدعين للاجماع، اون مستند اول که اجماع حسی باشه محقق نشده عادتا برای هیچ یک از علمایی که ادعای اجماع میکنه، او که وجود خارجی نداره، اجماع حسی از او که بگذاریم. پس بنابراین هیچ مفید فائده‌ای نخواهد بود. اجماع حسی حجت ولی وجود خارجی نداره. کجا؟ ان الاول هنا اشاره به نکته‌ای نیست، در بحث اجماع در اینجا محقق نیست عادتا، مگر البته ممکنه به یک توجیه بگیم، مگر ایشون میخوان اجماع تشرفی رو خارج بکنن، که اون اجماع تشرفی هم باز خودش جز برای یکی دو نفر از علما اونم در موارد مخصوصی محقق نیست. بعضیا میگن اجماع حسی رو توجیه میکنن به اجماع تشرفی، میگن ممکنه بعضی از علما به خدمت امام رسیدن، از حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف مسئله رو شنیدن، حالا نمیتونن در زمان غیبت، روایاتی داریم که اگر کسی حضرت حجت رو دیده نقل کرد انکار بکنید او رو، نمیتونن یا رو جهاتی نمیخوان مستقیما بگن حضرت حجت رو دیده ایم و نظر حضرت رو گرفته ایم، ادعای اجماع میکنن، میشه اجماع تشرفی، یه نوع اجماع حسی هست. خلاصه ممکنه با این قید بخوان اجماع تشرفی رو خارج کنن، که در اینجا یعنی مراد در جایی که فقط اجماع حسی باشه، تشرفی نباشه. علایه ظهر لک ان الاول هنا، قسم اول در این بحث اجماع محقق نیست عادتا برای هیچ یک از علمای ما که ادعای اجماع میکنن. و ان الثانی لیس طریقا للعلم، طریقه دوم که قاعده لطف باشه اصلا طریق علم نیست، ما قبول نداریم. از راه قاعده لطف نمیتونیم علم به قول امام پیدا کنیم. فلا یسمع دعوا، پس شنیده نمیشود ادعای کسی، شیخ طوسی که استناد میکند در اجماع به این قاعده لطف. خب پس اجماعات قاعده لطفی هم که حجت نخواهد بود. فلم يبق مما يصلح ان يكون المستند في الاجماعات المتداوله على السنه ناقليها الا الحد، پس باقی نمیماند از اون طرقی که صلاحیت دارد این که دلیل باشد در اجماعاتی که متداول است بر زبانهای ناقلین اجماع مگر حد. پس تنها راه حجیت اجماعات متداوله حدسه. خب در رابطه با حدس هم حدس قسم است و عرفته شناختید ان الحدس قد یستند الى مباد محسوسه ملزومه عادتا لمطابقت قول الامام. حدس گاهی مستند است به یک مقدمات حسی که ملزوم است عادتا مطابقت قول امام علیه السلام را. مقدمات حسیه، ما علم پیدا میکنیم به قول امام، مقدمات حسی ضروری. یکی دو تا مثال میزنن. نظیر علمی که حاصل میشود برای انسان از حواس ظاهره، به توسط حواس ظاهری انسان مطالبی رو میبیند، مقدماتی رو میبیند، این مقدمات رو کنار هم میزنه و به یک نتیجه میرسد. و نظیر حدسی که حاصل میشود لمن اخبر بالعدالت و شجاعه، کسی خبر میده فلانی عادله، فلانی شجاعه، میگیم از کجا؟ یک مقدمات حسی میاره، میگه در فلان جنگ من دیدم، در فلان عملیات دیدم که فلانی چقدر از خودش شجاعت نشون داد، در عملیات بعدی باز دیدم که چقدر از خودش شجاعت نشون داد، در عملیات سوم که تحت محاصره دشمن بودیم دیدیم چقدر ایثار و فداکاری کرد. یه مقدمات حسیه ای رو نقل میکنه، از این مقدمات حسیه قطعا هم او و هم ما حدس میزنیم شجاعت فلان فرد رو. اینجا نظیر همونجا میشه، نظیر حدسی که حاصل میشود برای کسی که خبر داده به عدالت و شجاعت، اما این خبر و این حدسش به این علته، لمشاهدته آثارهم المحسوسه، مشاهده کرده این فرد آثار عدالت و شجاعت را، اون چنون آثاری که محسوس است، الموجبت للانتقال الیهما، که این آثار موجب شده انتقال پیدا کردن به اون عدالت و شجاعت را به حکم عادت. یک قسم او الى مباد محسوسه موجبه لعلم المدعی به مطابقت قول الامام. خب قسم دوم این است که اجماع حدسی، این حدس مبتنی باشد بر مقدمات محسوسه ای که موجب علم فقط مدعی است به مطابقت قول امام، فقط مدعی اجماع از این مقدمات عرض کنم که قطع به قول امام پیدا کرده، ولی برای همه این قطع پیدا نمیشه، ملازمه عادی بین این مقدمات و بین نظر امام نیست، من دون ملازمت عادیه، بدون ملازمه عادی بین عرض کنم که این مقدمات و بین نظر امام. و قد یستند، قسم سوم، گاهی مستند است این حدث به اجتهادها و نظرها، صرفا حدس مبتنی بر حدس است، هیچ مقدمه حسی نداره. خب بنابراین از این سه قسم، قسم اول حجتون وجود خارجی نداره، دو قسم اخیر هم حجت نیستن، پس بنابراین در اجماعات حدسی ما نمیدونیم اجماع حدسی مبتنی بر کدام قسم خواهد بود. مشکوک الحجیه فلیس به حجته. بله بله، ادله خبر واحد شامل میشه. قسم اول اجماع حدسی هم چون حدسی مثل حسی هستش، باز ادله حجیت خبر واحد شاملش میشه. و حیث لا دلیل علی قبول خبر العادل، و در جایی که ما دلیلی نداریم بر قبول خبر عادل، خبر واحدی حجت است که مبتنی بر حس باشد. این قسم اخیر حدس مبتنی بر حدس است، پس ادله حجیت خبر واحد شاملش نمیشه. و حیث لا دلیل بر قبول خبر عادلی که مستند به قسم اخیر است از حد، یعنی قسم سوم حدسی، اجماع حدسی رو ادله حجیت خبر واحد شاملش نمیشه. بل ولل مستند و الی الوجه ثانی، بلکه اجماع حدسی مستند به وجه دوم رو هم ادله حجیت خبر واحد شاملش نمیشه. از خارج گفتیم حجت نیست. ولم یکن هناکه، از این طرف قسم اول اجماع حدسی حجته، ولی از کجا بدانیم کسانی که میگن اجماع حدسی مرادشون همون قسم اوله؟ ولم یکن هناکه، و در مورد ادعای اجماع دلیلی نداریم. لم یکن ما یعلم به، وجود ندارد چیزی که دانسته شود به سبب اون چیز، کون الاخبار مستندن الی القسم الاول من الحدس، خبر دادن این آقا ادعای اجماع کردن مستند به قسم اول از حدس باشه. دلیلی نداریم این آقا که میگه اجماع حدسی مرادش اجماع حدسی ضروری قطعی باشد، چون هم که دلیلی نداریم مشکوک الحجیه میشه. وجب التوقف فی العمل به نقل الاجماع، واجب است توقف کنیم در عمل به نقل اجماع، کسائر الاخبار المعلوم استنادها الى الحدس، مثل سائر خبرهایی که معلوم است استناد این خبرها به حد، اون چنون اخباری که مردد بین این وجوه مذکوره است، هر خبر حدسی که این سه احتمال درش باشه حجت نیستش. تنها نقل اجماع نیست، طرف میاد میگه من حدس میزنم فلانی فوت کرده. خب ممکنه این حدس مقدمه حسی ضروری داشته باشه، رفته خانهش دیده زن و بچهش لباس سیاه پوشیدن، گریه میکنن، به سر و صورت میزنن، یه تابوتی اونجایه. خب اینجا خبر حدسیست با مقدمات حسی ضروری حجته. ممکنه نه، دیده یه نفر تو خونه داره گریه میکنه، این آقا حدس داده که فلانی فوت کرده. ممکنه حدس در حدسه، نسخه های دکتر رو گذاشته، خب نسخه اول دوم سوم، نسخه دوم بدتر شده، نسخه سوم بدتر شده، پس حدس داره حالا نسخه چهارمی فوت کرده دیگه. چون این خبر مستند به این گونه حدسیات است، خب مشکوک الحجیه حجت نخواهد بود. از قول این آقا شما علم به فوت طرف پیدا نمی کنی. این خلاصه میخوان بفرماین در بحث اجماع نیست، هر جا همین احتمالات باشه خبر حجت نخواهد بود. مثل سایر اخباری که معلوم است استناد این اخبار به حدس، اون چنین حدسی که مردد بین وجوه مذکور است که حجت نخواهد بود. فان قلت ظاهر لفظ الاجماع اتفاق الکلی. در پایان نتیجه گیری یک اشکال رو مطرح می فرماید. خلاصه اشکال این است که می فرمایند مستشکل مطرح می کنه، شما فرمودید اجماع اگر مبتنی باشد بر مقدمات حسی ضروری، این اجماع حجت است، و به عبارت دیگه شما گفتید که اجماع اگر اتفاق الکل باشد فی جمیع الاعصار والامصار، اگر اجماع از زمان ائمه باشد تا کنون، این اجماع حجت خواهد بود. بعدم فرمودید لکن معلوم نیست مدعی اجماع همچه ادعایی داشته باشه. و مستشکل میگه ما ثابت میکنیم با یک دلیل که شما هم قبولش دارید، ثابت میکنیم که همه اجماعات از همین قسمه است. پس بنابراین حجت خواهد بود. این مدعا، قبل از توضیح این مدعا باز مقدمه ای رو اشاره می کنم. اون مقدمه این است که مدعی اجماع که ادعای اجماع می کند، این اجماع در حقیقت مرکب است از یک سبب و یک مسبب، یا بگید یک کاشف و یک منکشف، یک دلیل و یک مدلول، فرق نداره. به این معنا او میگه فلان مسئله اجماعی است، یک کلمه، ولی در حقیقت این یک کلمه تفسیرش اینه: من به دست آوردم اتفاق علما رو. این میشه سبب. از این اتفاق علما نتیجه گرفتم قول امام رو، میشه مسبب. حالا نتیجه گرفتم یا به طریق حد یا به طریق لطف، فرق نداره. بس خلاصه مقدمه این که هر اجماعی یک سبب داره، یک مسبب. سبب میشه اتفاق علما، مسبب هم میشه قول معصوم. این مقدمه. بله؟ از حدس باشه یا از لطف باشه مثلا، یا از اون وجوه دوازدهگانه دیگه باشه، کاری نداریم بوش. حالا دقت کنید توضیح دلیل مستدل. مستدل میگه شما در بحث ظهورات قبول دارید که ظاهر کلام حجت است، این شکی است. خب وقتی این مطلب رو قبول داشتید، در هر اجماعی ما حساب میکنیم. شیخ طوسی فرموده اجماعاً، بران مسئله اجماعی است. خب اجماع ظهور در چه چیز داره؟ شما خودتون گفتید اجماع ظهور داره در اتفاق الکل. ما کلام رو حمل میکنیم بر ظاهرش، میگیم مراد شیخ طوسی از اجماع اتفاق جمیع علماست. از زمان معصوم تا زمان خودش. خب حالا که همچه اجماعی درست شد، از دو طریقه ما که مخاطب این اجماعیم میتونیم به این اجماع تمسک کنیم. یک، از طریق سبب. ما کاری به نتیجه نداریم، کاری به حدس شیخ طوسی نداریم. ایشون نقل کرده است اتفاق جمیع العلماء رو. ما تعبدن این نقل شیخ طوسی رو میپذیریم. پس برای ما هم تعبدن حاصل شد اتفاق جمیع العلماء. خب حالا که حاصل شد، ما خودمون حدس قطعی میزنیم قول امام رو، میشه حجت. یک طریق، بله، چون ببینید اتفاق الکل برای خود شیخ طوسی وجدانی هست. ایشون وجدانن رفته نظریات رو بررسی کرده. برای ما که نقل میکنه یک شیء تعبدی هست، ما تعبدن از باب یک خبر عادل حجته، اینو میپذیریم، میگیم بله ایشون اتفاق الکل رو به دست آورده. پس برای ما میشه اتفاق الکل تعبدی، برای شیخ طوسی میشه اتفاق الکل بالوجدان. یک راه. خب حالا به جوابش انشاءالله میرسیم، حالا فعلا این قول رو بررسی کنیم، شاید جوابش نظیر اون حرفی باشه که شما میفرمایید. دقت کنید، طریق دوم، طریق دوم این است که از راه مسبب وارد میشی، از راه نتیجه. میگیم نتیجه این اجماع یک امر حدسی ضروری است. نتیجه این اجماع مسبب که قول امام باشه حدسی ضروری است، چون از راه اتفاق الکل به دست آمد. خب شما خودتون گفتید نتیجه حدسی ضروری مثل نتیجه حسی حجت است. پس بنابراین این قول امام برای ما میشه یک امر حدسی مستند به مقدمات حسیه ضروریه، پس حجت خواهد بود. این خلاصه کلام مستده. مرحوم شیخ انصاری قبل از بیان جوابشون می‌فرمایند این اشکال رو مرحوم کاظمی در شرح وافیشون بیان فرمودن، یعنی در حقیقت این بیان رو برای حجیت اجماع مطرح کردن. لذا می فرماین خوبه ما کلام ایشون رو هم نقل کنیم. وارد میشن کلام مرحوم کاظمی رو نقل میکنن و بعد از نقل کلام ایشون از این اشکال جواب میدهن. فإن قلت ظاهر لفظ الاجماع اتفاق الكل، اشکال به این نتیجه گیری است. مرحوم شیخ انصاری نتیجه گرفتند که خلاصه اجماع حجت ما نداریم، چون اجماعات موجود اتفاق الکل فی جمیع الاثار و الامثار نیست، پس حجت نیست. مستدل میگه ما به ظهور تمسک میکنیم، تمام اجماعات منقوله رو حجتش میکنیم. ظاهر لفظ اجماع اتفاق الکل است. شما خودتونم فرمودید اجماع وضع شده در اصطلاح برای اتفاق الکل. خب پس بنابراین هر جا این کلمه نقل شد ما حمل بر ظاهرش میکنیم دیگه، میگیم ظاهر لفظ اجماع اتفاق الکل است. به اذا اخبر الشخص بالاجماع، اگر شخصی مرحوم شیخ طوسی به اجماع خبر میده، فقط اخبر به اتفاق الکل، پس در حقیقت خبر میده به اتفاق جمیع علما در جمیع عصرها و در جمیع شهرها. و من المعلوم ان حصول العلم بالحکم من اتفاق الکل که ضروری، اینم معلومه انسان علم پیدا کنه به حکم شرعی از اتفاق الکل، این مثل یک امر ضروری است دیگه. شما خودتونم قبول داشتید حدس مبتنی بر حسیات ضروریه خودش یک امر ضروری است و مفید علم است. معلوم است که حصول علم به حکم شرعی از اتفاق کل علما مثل یک امر ضروری است. فحدس المخبره، پس بنابراین حدس شیخ طوسی به قول امام، این حدس مستند الی مباد، مستند است به یک مقدماتی که محسوس است و ملزوم است با مطابقت قول امام علیه السلام عادتا. پس بنابراین خلاصه از اتفاق کل علما در جمیع عصرها نتیجه گرفت قول امام رو، این میشه حدس ضروری. خب حالا ما از دو راه میتونیم این حدس رو برای خودمون حجت قرار بدیم. فاما ان یجعل الحجتو، یا حجت و دلیل ما قرار داده میشه نفس و مستفاده من الاتفاق، خود اتفاق رو یعنی خود سبب رو ما دلیل برای خودمون میگیریم، کاری به حدس شیخ طوسی نداریم. میگیم شیخ طوسی ادعا فرموده اتفاق کل علما رو در جمیع عصرها، خبر واحد حجته، پس ما تعبدا این حرف رو میپذیریم. وقتی پذیرفتیم ما هم نتیجه میگیریم، حدس قطعی میزنیم قول امام رو. پس یا قرار داده میشود حجت نفس اون چرا که استفاده کرده او را شیخ طوسی از اتفاق، نظیر اخبار به عدالت فردی، نظیری که طرف میاد نمونه های از عدالت یک انسان میگه، ما اون نمونه ها رو تعبدا میپذیریم، بعدم علم پیدا میکنیم به این که فلانی عادله. و اما ان یجعل الحجه اخباره به نفس الاتفاق المستلزم عادتا لقول الامام علیه السلام، و یا قرار داده میشود حجت و دلیل اخبار اون عادل شیخ طوسی به خود اتفاق با این قید، اون چنون اتفاقی که مستلزم است عادتا قول امام رو، یعنی مجموعه سبب و مسبب رو ما دلیل میگیریم که در حقیقت همون مسبب باشه. و یکون نفس المخبر به حین اذن محسوسا، خود مخبر به برای ما حسی میشود، نظیر اخبار شخص به اموری که مستلزم عدالت و یا شجاعت میشود عادتا. طرف خبر میده به یک اموری که مستلزم عدالت و شجاعت میشه، نتیجه رو هم میگیره، ما از خبر و نتیجه او در حقیقت برای خودمون یک حجت قطعی درست میکنیم. وقد اشار الى الوجهین بعض سادت الاجله، بعضی از بزرگان در شرح خودش بر کتاب وافیه به همین دو طریق اشاره کرده که ما میتونیم اجماع رو حجت بدانیم یا از راه سبب یا از راه مسبب. فانه قدس سره لما اعترض على نفسه، یه مقداری کلمات ایشون فکر میکنم که بله یک کمی توضیح داره که انشالله فردا متعرضش میشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Oh, wow. حالا بعد من خدمت شما هستم، یه نکته رو عرض بکنیم که حالا یادم گفته شده من نظرم تمس کاموشش کنیم.